أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب مبارك أصول عقائد صفحه 12 فصل 6 از باب اول. فصل 6 در بیان این که مشابهی و مماثلی و مجانسی و مساوی و مطابقی و موازی و مناسبی به جهت حق سبحانه نیست. حالا یکی یکی اینا رو معنا میکنن. مشابه یعنی چی؟ مماثل یعنی چی؟ مجانس، مساوی، اینا رو یکا یک معنا میکنن. ببینید در بین همه حکما کلمه جوهر و عرض گفته میشه که جوهر چیزی است که وقتی میخواد به وجود بیاد تکیگاه نمیخواد، ولی اعراض باید تکیگاهشون جوهر باشه. حلول بر جوهر پیدا میکنن، عارضه بر جوهر میشن. کلمه حلول هم برای صورت و ماده گفته میشه، میگن این صورت بر این ماده حلول کرد، یا برای عرض و جوهر میگن، میگن این عرض حال بر این محله. اصطلاح حال و محل هم برای صورت و ماده گفته میشه، هم برای عرض و جوهر. اما اون چیز خاص جوهر گفته میشه عروضه، میگن این عرض بر این ماده عروض میکنه. ولی حال و محل اعم از ماده و صورت و اعم از جوهر و عرض. در فلسفه ارسطو قائل به 5 جوهرن و 5 جوهری که در فلسفه ارسطو میگن، میگن که جوهرها 5 هستن. یه قسم جوهر هست که مادی است، یعنی در وجودش ماده و صورتی وجود داره یا جوهر و عرضی وجود داره که اون جوهر عرض کنم که ماده است و اون صورت صورت جسمیه است و اون مرکب از این ماده و صورت جسم طبیعیه. جسم طبیعی رو ارسطو جسمی میدونه که از جوهری مادی به نام هیولا و از صورت جسمیه تشکیل شده. تحلیلش میکنه جسم طبیعی رو به یک جوهر جسمانی مادی و یک صورت، صورت جسمی. بعد میگه عقل و نفس هم اینها هم جوهرن، ولی درشون ماده به کار نرفته، جوهر مجرد به اونا میگه ارسطو میگه ها. ما میخوام حالا اینو میگیم که ببینیم مشایخ چی میگه. میگن جسم طبیعی ماده دارد، هیولا دارد، اما اون جوهرهای دیگه عقل اصلا ذاتن و عملا نه در عملش به جوهر نیاز داره نه در ذاتش. یه جوهریه به نام عقل. برای نفس هم میگن اون هم جوهریست که در ذاتش به ماده نیاز نداره، به هیولا نیاز نداره، اما در عمل فرق نفس با جوهر عقل اینه که نفس گرچه در ذات به ماده طبیعی، به متریال، به قول معروف به هیولا نیاز نداره، اما در عمل باید ماده داشته باشه. یعنی نفس میبینه، نفس میشنوه، نفس این کارا رو میکنه، آلاتش باید مادی باشه. عقل نه، عقل نه در اعمالش نه در ذاتش ماده وجود نداره. یعنی فکر که میکنه مثلا ماده نمیخواد، ماده جسمانی نمیخواد. عقل میگه عقول منتشرن، حالا حرف ارسطوها، میگه عقول در عالم ماده هم نباشه اونا کار خودشون رو میکنن، ذاتشون هم که ماده نداره. خب اینا شدن 3 جوهر از 5 جوهر ارسطویی. بعد خود ماده رو، خود متریال رو، هیولا رو قبل از ترکیب در جسم میگه اون هم یه جوهره. صورت جسمانیه رو هم یه جوهر میدونه، مرکب از این ماده و صورت هم جوهر میدونه، جوهر جسمانی میدونه، جوهر مرکبی که از ماده و صورت تشکیل شده. حالا اینو برای تقریب به این مطلب میگیم، والا ایشون تعداد جوهرها رو 8 میدونن و چارتشون غیبی هن میشن فؤاد و عقل و روح و نفس، و چارت هم شهادی هن که میشن طبع و ماده و مثال و جسم. حالا وارد این بخش هایی میشیم که میخوان مشابه و مماثل و مجانس و مساوی و مطابق و محاذی و مناسب رو معنا کنه. فصل ششم در بیان این که مشابهی و مماثلی و مجانسی و مساوی و مطابقی و محاذی و مناسبی به جهت حق سبحانه نیست. خب مشابه نیست، اما مشابه یعنی شبیه حق تعالی در صفتی از صفات، و مشابهت در نزد حکما موافقت در کیف است، در کیفیت، که یکی از اعراضه اگر دو جوهر در کیفیت با هم هم کیف باشن، مطابق باشن، موافق باشن، میگن این دوتا مشابهند. و کیف عرض است، اعراض که عارض شود اجسام را. خب خدا که جسم نیست عرض کیف هم ندارد، و عرض چیزی است که او را استقلالی و وجودی نباشد مگر به محلی و مکانی و موضوعی. چون حلول و عروض سیاهی و سفیدی در اجسام، سیاهی و سفیدی کیفیتن، کیفیت جسمن، و مثل عروض حرارت و برودت آب را، پس دو آب گرم را مثلا مشابه گویند، زیرا که هر دو موافقند در کیف که آن حرارت باشد. مثلا دو تا کاسه آب میذارید، هر کدومشون مثلا 37 درجه گرمه، دستشون میکنید تو این، میبینید مشابه اینه، اینم 37 درجه است، یعنی درجهش مثلا بر اندازه بر درجه حرارت بدنه. یعنی شما دست که میکنید تو آب 37 درجه نه احساس سردی میکنید نه احساس گرمی، چون هم اونا هم کیف بدن شماست، بدن شما 37 درجه است، در حال طبیعی تب نداشته باشید یا تبتون یا حرارت بدنتون کم نشده باشه، دست میدارید تو آب 37 درجه، تو اون یکم میذارید، میبینید این دوتا مثل همن و در ضمن هر دو مثل شما هستن، نه احساس سردی میکنی نه احساس گرمی. و همچنین آب گرم و زنجبیل را که مشابهند در حرارت، میگه این آب گرم، اینم زنجبیله، این زنجبیل خوردنش باعث گرمی میشه، آب گرم هم گرمه، اما این مشابهت کمتر از مشابهت دوتا آب گرمه. و همچنین آب گرم و زنجبیل را که مشابهند در حرارت، همچنین زنجبیل و فلفل، فلفل درسته، فلفل هم درسته، که انها حب و فلفلی تو قصیده امرؤ القیس، فلفل و فلفل هر دوش درسته، همچنین زنجبیل و فلفل و امثال اینها را مشابه گویند، چه ایشان با هم موافقت دارند در کیف. کیف چیه اینجا؟ کیفی که زنجبیل و فلفل با هم گرما، و آن حرارت است در امثله مذکوره، یعنی چند تا مثالی که زدن، دو تا آب رو با هم مثال زدن، آب و زنجبیل رو با هم مثال زدن، زنجبیل و فلفل رو هم با هم مثال زدن، سه تا مثال زدن از برای مشابهت. و همچنین دو آب سرد و آب سرد و ماهی و ماهی و کافور، این هم سه تا مثال، دو تا آب سرد دارید مثلا میگید که هر دوشون 5 درجه زیر صفره، اینم 5 درجه، اونم 5 درجه. یه مثال، آب سرد و ماهی، ماهی هم سرده، آب سرد هم سرده. اینا هم یه مثال. یه مثال ماهی و کافور، هر دو سردن. و امثال اینها را نیز مشابه گویند به اعتبار موافقت ایشان در کیف که آن سردی باشد در مثال مذکور. و حق تعالی را عرضی عارض نشود. خدا جوهر نیست که عرض بهش عارض بشه، عرض نیست که عارض بر جوهر بشه. پس اینجوری که شد مشابهت برای خدا معنا نداره. و الا لازم، بله، و حق تعالی را عرضی عارض نشود و الا لازم آید که متأثر گردد و انفعال و قبول در حق واجب روا نبود. چون اینا تغییره، خدا تغییر نمیکنه. خدا کیف نداره که کیفش تغییر کنه. پس عرضی برایش نباشد که عارضش بشود. پس کیف از جمله عوارضی است که برای او نباشد. چون کیف نشد پس شبیهی برایش نیست، زیرا که گفتیم مشابهت موافقت دو چیز است در کیف. خب مشابهت تمام شد. فرمودن فصل ششم در بیان این که مشابهی مماثلی اینها. حالا میان سراغ مماثل. اما مماثل یعنی مثلی برای حق تعالی نیست، زیرا که مماثله موافقت در حقیقت نوعیه است. و حقیقت نوعیه ذات و حقیقت را گویند، قطع نظر از امور خارجیه. مثلا زید و عمرو و بکر و خالد و ولید را مماثل گویند به جهت اینکه موافقند در حقیقت. چه حقیقت همگی انسان است و اختلاف در تعدد ایشان به اعتبار امور خارجیه است، مثل طول و عرض و عمق و سیاهی و سفیدی و لاغری و چاقی و امثال اینها از هیئات. پس اختلاف در صفت و هیئت باشد، اما در ذات و حقیقت پس اختلافی میانه ایشان نیست. همشون انسانن. هرچه که انسان به او انسان است، اینها همشون دارن. پس اختلافی میانه ایشان نیست. چه اگر سؤال کنند که حقیقت زید و عمرو بکر و امثال ایشان چیست، در جواب گویی که انسان است. پس انسان حقیقی است که مشترک است میانه زید و عمرو بکر. پس اینها موافقند در حقیقت و مخالفند در صفات و هیئات، و ایشان را مماثل گویند. پس هر یک از اینها مرکب از دو چیزند، یکی حقیقت مشترکه میانه مجموع و دیگر هیئت و حدودی که هر یک از دیگری امتیاز یابد و جدا شود. یعنی نوعشون یکیه، اون صفات شخصیشون تمایز داره. مثلا همین تو خیابون میبینی همه مردمن، انسانن، اینا همه مشترکن در انسانیت، اما با هم فرق میکنن. یکی سفیده، یکی سیاهه، یکی چاقه، یکی لاغره، یکی بلنده، یکی کوتاهه، اما همه اینا انسانن. حقیقت نوعیشون یکی، یکی مؤمنه، یکی کافره، یکی بد اخلاقه، یکی خوش اخلاقه. این حرفا. پس هر یک از اینها مرکب از دو چیزند، یکی حقیقت مشترکه میانه مجموع که به اصطلاح همون انسانیت و نوع باشه، و دیگری هیئت و حدودی که هر یک از دیگری امتیاز یابد و جدا شود و تخصیص یابد به اسمی. و حق تعالی را حقیقت مشترکه نباشد. حقیقت دارد ولی حقیقتش اشتراکی نیست که بگیم خدا در این حقیقت خدایی با کسی یا چیزی شراکت دارد. و حق تعالی را حقیقت مشترکه ای نباشد و الا لازم می آید که مرکب باشد از آن حیات و حدودی که او را از مماثلش امتیاز دهد، یعنی ما بین اشتراک و ما بین امتیاز، این میشه مرکب از این دو حیث و خدا مرکب نیست. چنان که در مثال مذکور دانستی، پس مماثلی برایش نباشد چه حقیقت مشترکه ای ندارد. چون حقیقت مشترکه ندارد ما به امتیاز هم پیدا نمی کند، پس خدا مرکب نیست. چون ما مرکب نیست حیث مشترک رم ندارد در نوع، پس مماثل چیزی هم نیست، مشابه نیست، مماثل هم نیست، الان میخوام بگیم مجانس هم نیست. اما مجانس و آن مشابهت است در جنس. ببینید ما مثلا میگیم انسان یک نوع است، نوع باید قبلش یه جنسی باشه. از جنس حیوان یک نوع حیوانی داریم که این بهش میگن حیوان ناطق، بنابر منطق و فلسفه ارسطو، که انسان میشود نوع، حیوان میشود جنس و ناطق میشود فصل. فصل انگامی که با جنس ترکیب میشه نوع به وجود میاد. میگیم که از این جنس عام که حیوانیت باشه، این نوع خاص که انسانیت باشه به وجود آمده به وسیله اون فصل خاص که ناطق باشه. ناطق شده فصل، حیوانیت شده جنس، این شده حیوان ناطق، حیوان ناطق شده نوع، اسم این نوع رو گذاشتیم انسان. پس برای تعریف انسان ما بخوام یه حد تام میبیاریم، میگیم حیوان و ناطق. حیوان هست یعنی ادراک دارد، حس دارد، حساس است، اینها علاوه بر اونها فصل ناطقیت را هم دارد که امتیاز انسان است از سایر حیوانات. فصل غریبش میشه ناطق، جنس غریبش میشه حیوان و ترکیبش میشه حیوان ناطق، و نوعش رو اسم میداریم، این حیوان ناطق رو اسمش میداریم انسان. چون خدا با کسی حقیقت مشترک ندارد پس مماثل چیزی نیست، اما مجانس هم نیست. اما مجانس و آن مشابهت است در جنس به عینه، و آن مشابهت است در جنس به عینه، همان مماثل است و فرق میانه ایشان را ملاهایی که منطق خوانده اند می فهمند، به جهت عوام مصرف ندارد و مفسده هر دو یکیست. هرگاه به جهت حق تعالی جنس باشد، یعنی حقیقت مشترک میانه او و میانه غیرش باشد، لازم می آید ترکیب. خب خدا اگر با کسی نوع مشترک داشته باشد، نوع با دیگران، دیگر انواعی که هم جنسن، باید چی داشته باشه؟ فصل ممتازه داشته باشه، فصل ممتاز داشته باشه، ممیز فصلی داشته باشه. مثلا میگیم اسب هم حیوان است، انسان هم حیوان است، ما بین اشتراک اینها جنسه. ما بین انسان، ما بین اشتراک انسان و حیوان حیوانیته، جنس حیوانیته. ما بل امتیازشون فصلشونه، اون حیوانیست ناطق، اون حیوانیست مثلا شیهه کشه، شیهه میکشه، هیچ حیوانی شیهه نمیکشه جز اسب. خب پس در حیوانیت با انسان مطابقه، اون میشه انسان، میشه حیوان ناطق، اون میشه حیوان مثلا شیهه کش یا ساحل مثلا بشه. خب اگر ما گفتیم اینا هم جنسن، ترکیب پیش میاد، چون در فصل با هم اختلاف داره. اگر بگیم اینا هم نوع، مثلا میگیم زید و عمر در نوع انسانیت با هم شریکن، خب باز به هر حال دو تا انسانن، دو فرد از انسانن، اون انسانیت اینطور، اون انسانیت آنطور، باز هم ترکیب میشن از نوع و یک چیز دیگری غیر از نوع، صفات شخصیه، پس باز هم مرکب میشن. چه جنسشون مشترک باشه، چه نوعشون مشترک باشه، اون چیزی که اینها رو در بین نوع یا در بین جنس از همدیگه ممتاز میکنه باعث ترکیبشون میشه. پس هم جنس باشن یا مماثل باشن یا مجانس، یعنی هم نوع باشن یا هم جنس، یک تفاوتایی در جنس و نوع با هم دارن، بازم میشن مرکب. و خدا چون مرکب نیست، با کسی حیث مشترک چه جنس باشه چه نوع نخواهد داشت. چه هرگاه به جهت حق تعالی جنس باشد، یعنی حقیقت مشترکه میانه او و میانه غیرش باشد، لازم می آید ترکیب، و ترکیب نقص است، زیرا که مستلزم احتیاج است. چه مرکب در تحقق ترکیب، در تحقق ترکیب محتاج به اجزاء می باشد، و احتیاج چنان که گفتیم صفت ممکن است، پس واجب محتاج نباشد، پس مجانس برایش نیست، اما مساوی هم خدا ندارد. مساوی یعنی چی؟ و آن موافقت در کم است، و آن عرضی است قائم به جسم، چون درازی و پهنایی و گودی. پس دو چیز که در طول و عرض و عمق موافق باشند آن را مساوی گویند. خواهم بگن کم صفتی است و عرضی است مخصوص جسم. خدا نه جسم است و نه در کمیت کمیت با کمیت در کمیت با چیزی مطابق است و مساوی است. پس دو چیز که در طول و عرض و عمق موافق باشند آن را مساوی گویند، و اگر نباشد آن را متفاوت گویند. پس در مقابل مساوی میگیم متفاوت. و آن در حق واجب تعالی محال است، چه گفتیم که عرضی حال در او نیست، او محل نمی شود برای احوال، و به جهت او طول و عرض و عمق نیست، یعنی جسم نیست خدا، پس مساوی برایش نیست. خب مطابق هم برایش نیست، اما مطابق آن موافقت در وضع است. از اون مقولات نهگانه ارسطویی که میگه مقولات عشر، یه مقوله جوهر است، نه مقوله عرض است، یکی از اون مقولات وضعه. و اما مطابق آن موافقت در وضع است، و وضع نسبت چیزی به چیزی را گویند، خواه میانه اجزاء باشد یا میانه اجزاء و امر خارج. یعنی دوتا معنا داره وضع. یه دفعه میگیم مثلا فلان چیز 5 تا جزء داره، این جزءاشو چجوری کنار هم گذاشتیم و این تشکیل شده. یه دفعه اینجوری میگیم بس، یعنی نسبت اجزا به هم دیگه، یکی بعد از اینکه این اجزا ترکیب شدن نسبت به بیرونش میگیم باز چجورن. مثلا شما یک توپ فوتبال دارید، این از 24-5 تا تیکه تشکیل شده. یه دفعه نگاه میکنید به خود اون اجزا، میگید این توپ شماره یکش کنار شماره چند و چند و چندش قرار گرفته. وقتی که اینا رو همه رو دور هم چیدید و به هم تشکیل دادید، این جلد این توپ درست شد، حالا میگید این توپ رو چجوری تو این فضای بیرون این توپ قرار دادید؟ گوشه اون زاویه گذاشتی، کنج گذاشتی، وسط گذاشتی، این پایین گذاشتی، بالا گذاشتی، چجوری قرارش دادید؟ وضعش نسبت به بیرون چطوره؟ یا وضع اجزاء این توپ نسبت به هم دیگه چطوره؟ دو تا معنا برای وضع پیدا شد، یکی بین خود اجزا، یکی بین کل اجزا و بیرون اجزا. اینم میشه به اصطلاح مطابق. اما مطابق آن موافقت در وضع است، و وضع نسبت چیزی به چیزی را گویند، خواه میانه اجزا باشد یا میانه اجزا و امر خارج. و این نیز یکی از اعراض است، وضع یکی از اعراض است، یکی از مقولات تسعه ارسطویی به اصطلاح. و بر واجب تعالی روا نبود. چرا؟ چون خدا اجزا ندارد و خدا با چیزی قابل مقایسه نیست که کنار هم بذاریم و بعد بگیم فرقاشون چیه. اما محاذی چیه؟ و آن موافقت در بودن در مکان است و آن به جهت حق تعالی نباشد چه مکان برایش نیست. مثلا شما یه خطی دارید، روی این خط دوتا نقطه میذارید، میگید این دوتا چون روی یه خط قرار گرفتن اینا محاذی همه، ولی خدا که روی خط قرار نمیگیره که. خدا که جسم نیست و خدا که جسم نیست و خدا که جز ندارد، اینها با خدا جور نیست. و اما محاذی و آن موافقت در بودن در مکان است، خدا مکان ندارد و آن به جهت حق تعالی نباشد چه مکان برایش نیست، و الا لازم می آید که ناقص و محتاج باشد، این که محال است. حالا میان میگیم مناسب چی؟ مناسبم خدا نداره چی؟ اما مناسب و آن موافق در اضافه است. اضافه هم یکی از این اعراض نهگانه ارسطویی بود. اضافه یعنی نسبت. و آن موافق در اضافه است و آن نیز از اعراض است. جایز نیست که جهت واجب باشد. پس هیچ یک از این مذکورات اطلاق ایشان در حق واجب محال است و صحیح نیست. خب اینم شد فصل ششم. خدا نسبت با هیچ چیزی ندارد، پس هم نسبت هم ندارد، هم اضافه هم با چیزی نیست. یه چیزی گوشه دیوار قرار گرفته و یه چیزی نسبتی دارد، بالاشه، زیرشه، کنارشه. خدا هم اگه اون چنین می بود وقت موقع می شد هم اضافه با او، هم نسبت با او. و چون خدا نسبت ندارد با چیزی، پس خدا این نسبت آخری رو هم ندارد و مناسب با چیزی نیست. فصل. خلاصه کلام در این مقام این است که هر صفتی از صفات که بینی صفت ممکن است. یعنی ما که یکی بیر ادراک کنیم مناسب خودمون رو ادراک میکنیم. ما ممکنیم، ممکن رو ادراک میکنیم. ما نه ممتنع رو ادراک میکنیم نه واجب رو. واجب هست و ادراکش نمی کنیم، ممتنع نیست و نخواهد بود و نتواند بود، اون رو هم ادراکش نمی کنیم. چیزی که نیست که نمیشه ادراکش کرد. چیزی هم که هست و با ما به اشتراک ندارد، اون رو هم نمیتونیم ادراک کنیم. سنخیتی با ما ندارد واجب. ما با ممکنات با سنخیت داریم. تازه سنخیت ما با ممکنات هم همه به یک طور نیست. ما مال عالم مثلا نفسیم، با جسمانیات متناسبت نداریم، با عقلانیات و فؤاد و روح مناسبتی نداریم، با پایین نفس مناسبتی نداریم، ما فقط با انفس نسبت داریم. فس خلاصه کلام در این مقام این است که هر صفتی از صفات که بینی صفت ممکن است. چون ما مناسبت با واجب و عرض کنم ممتنع نداریم، پس هر چی رو که درک کنیم ممکنیست نظیر ما و واجب است که ممکن به آن متصف شود و آن صفت را از حق تعالی سلب کن، زیرا که ممکن چنان که پیش دانستی فقیر و محتاج و ذلیل و مالک نیست به جهت خود نفع را و نه آسیبی را و نه مرگ را و نه زندگانی را، و صفاتش همه صفات فقراست. اما حق تعالی غنیست مطلق و قویست عزیز که همه بندگان در قبضه قدرت اویند. پس صفاتش همه صفات قدرت و قوت و توانگری باشد. پس نتوانی که صفات فقیران و عاجزان را به جهت غنی و قوی و قادر مطلق ثابت کنی، و نتوانی که صفت غنی و قادر را به جهت فقیر و عاجز ثابت کنی، بلکه باید صفت هر کس را برای او ثابت کنیم. پس کل ممکنات و صفات ایشان ممکن است و محال است در حق واجب به جهت نقص، و کل صفات واجب ممتنع است و محال است در حق ممکنات. صفات واجب برای ممکن محال است، صفات ممکن برای واجب محال است. خب پس ما به اشتراک در صفت با هم ندارن. به جهت نقص و کل صفات واجب ممتنع است و محال است در حق ممکنات. یعنی هر چه در ممکن است در واجب نیست، و هر چه واجب است بر و هر چه واجب بران است در ممکن نی. پس هر چه از صفات خود از جسم و عرض و جوهر و کم و کیف است و مکان و امکان و زمان و قوه و فعل و ابوت و بنوت و لطف و قلزت و توالد و تناکه و تناسل و اتحاد و معاخات و نوم و غفلت و تجویف و اکل و شرب و آلات و اعضاب و جواره و ملبوس و مشروب و جهل و عجز و قرابت و خیشی و معالفت و مجانست و مماثلت و مشابهت و تساوی و تطابق و تحاضی و مناسبت و افتراق و اجتماع و ظلم و قتل و کوچکی و بزرگی و تغییر و تبدل و نقصان و زیاده و تصور و تعقل و کل آنچه ممکن و صفت اوست در حق واجب تعالی محال است. و الا لازم می آید که واجب مثل ممکن و حال آنکه حق تعالی می فرماید لیس که مثله شی و هو السمیع البصیر، یعنی نیست مثل حق تعالی هیچ چیز، و اوز شنوا و بینا، و ایدن صفات هر چیزی البته انقص از مرتبه ذات اوست. پس صفت ممکن خواهد بود از مرتبه ذاتش پس صفت ممکن انقص خواهد بود از مرتبه ذاتش. ذات چون جایز نباشد بر حق تعالی صفات به طریق اولا جایز نخواهد بود. یعنی ذات مخلوق ممکن که برتر از صفات ممکن است، وقتی ذاتش بر اون ذات چیز نباشد، جایز نباشد، صفاتش به طریق اولا جایز نیست. ذات چون جایز نباشد بر حق تعالی صفات به طریق اولا جایز نخواهد بود. و ایدن صفت برای چیزی ثابت نمی کنند مگر آنکه ربطی و نسبتی میانه صفت به آن چیز باشد. هر چیزی صفتش با موصوف مناسبتی داره، ربطی داره، و آن چیز بله مگر آنکه ربطی و نسبتی میانه صفت به آن چیز باشد. چه نمی توان گفت دیوار روشنی می دهد یا آتش سردی می کند و جاهل عالم است و امثال اینها. اینا با هم مناسبت و ربطی نداره. پس صفتی برای ممکن ثابت نمی کنیم مگر آنکه میانه او و موصوفش مرابطی و مناسبتی هست. پس هرگاه خواهیم که آن صفت را به جهت واجب اثبات کنیم، یا ملاحظه مناسبت می کنیم یا نمی کنیم. اگر ملاحظه می کنیم باطل است، به جهت آنکه گفتیم اگر ملاحظه مناسبت می کنیم یا ملاحظه مکانش می کنیم یا ملاحظه امکانش می کنیم یا جهت قدیم. اگر ملاحظه جهت امکان کنیم باطل است، زیرا که فقر با غنا مناسبت ندارد. اگر ملاحظه جهت قدیم کنیم لازم می آید صفت مخلوق مخلوق نباشد، و این باطل است. چه صفت مؤخر از ذات موصوف است؟ چون موصوف مخلوق باشد، صفت به طریق اولا مخلوق است. پس کل امکان و صفاتش از حق تعالی مسلوب است. پس سلب کن از او علمی را که به طریق علم علم خود است، یعنی علمی که مثل علم خودته از خدا سلب کن، چون تو مخلوقی علمت هم خلقه، پس علم خودتو از خدا سلب کن، خدا علم مثل من نداره. پس سلب کن ادو علمی را که به طریق علم خود است، و علمی را که تو ادراک آن می کنی و می فهمی، چه هرچه را که ادراک می کنی مخلوق است مثل تو، و همچنین سلب کن از او قدرت خود را و آنچه که از قدرت می فهمی، چون خود فهمم معلوم میشه که اون ممکنه که تو می فهمی، اونم سلب کن، و سلب کن از او حیات خود را و آنچه را که از حیات می فهمی، و سلب کن از وجود از او وجود خود را و آنچه را که از وجود می فهمی، زیرا که کل اینها صفات توست و تو ممکنی، و بگو که حق تعالی علم دارد و قدرت دارد و حیات دارد و سمع و بصر دارد، لکن به طوری که من نمی دانم و عقل و فکر من احاطه به آن نمی کند. اگر پرسند که حق تعالی چگونه اشیا را می داند، بگو می دانم که چیزی از او غایب نیست و الا نقص لازم می آید، ولیکن نمی دانم که چگونه می داند، که ذاتش را هیچ کس نمی داند، و تحقیق این مسئله عنقریب انشاء الله خواهد آمد. جان من جرأت مکنید و خود را در ضلالت میندازید، و تکلم در ذات واجب تعالی مکنید، که این دریایی است که به غواصی به قعرش نتوان رسید و به هیچ کشتی به ساحلش نتوان آمدن، دم مزن که غرق گردی، و تکلم مکن که هلاک شوی، طالب محال همیشه سرگردان و حیران است، بلکه قدم نزنید در آنچه تکلیف شماست، پس بلکه قدم زنید در آنچه تکلیف شماست، و پای نگذارید در آنجا که نسزای شماست. آیا نشنیدی قول رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را، که در دایره امکان اعلم از آن حضرت نیست، که مکرر می فرمودند که ما عرفنا که حق معرفتک، و می گفتند اللهم زدنی فی که تحیرا و امثال اینها، فدع عنک بحرا ذل فیه ثوابه، یعنی واگذار از خود دریایی را که شناگران در آن غرق شده اند، گم شده اند. عنقا شکار کس نشود دام باز چین، کانجا همیشه باد به دست است دام را، زبان به کام خموشی کشیده دم مزنید، چه جای نطق تصور درونه می گنجد. این هم فصل ششم از باب اول. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.